خیلی ممنون خب در خدمتیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز پنجشنبه 3 اردیبهشت 1443 چیز ببخشید 11 اردیبهشت این شد سوم ذیقعدت الحرام 1446 و اول ماه مه 2025 روز کار کارگر، درس 34 تفسیر مدیریتی قرآن کریم، بیشترین ظلم به سازمان، کودتا بر علیه اسناد عالی و مشروع آن است. سورة الانعام سوره ششم آیه 93 که بحث میشه و من ازلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء و من قال سأنزل مثل اما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم يجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون. کیست ستمکارتر از آن که به خداوند نسبت دروغ بدهد یا بگوید به من وحی شده در حالی که چیزی به او وحی نشده است؟ و کیست ستمکارتر از کسی که گفت به زودی مثل آن چه خدا نازل کرده نازل خواهم کرد؟ و اگر ببینی ظالمان را در سختی های مرگ در حالی که فرشتگان دست های خود را گسترده به آنها گویند خیشتن را خارج کنید، امروز بر اثر اینکه با خدا سخن ناحق می گفتید و از پیروی آیاتش تکبر می کردید به عذاب خاری گرفتار می شوید. افترا یعنی نسبت ناروا دادن، غمره نسبت به هر چیزی به کار رود سختی ها و شدائد آن را می رساند. مثلا غمرات الموت یعنی سختی های مرگ. هون هم به معنای خاری هستش. خب از لحاظ اعراب من قال سأنزلو، سأنزلو عطف است بر من افترا، ولو ترا جواب لوی محذوف است یعنی لرعیتو عذابا علیما یا لو رعیتو عذابا علیما. خب این شأن نزولش یعنی اختلافیه که آیه درباره کی نازل شده. اکرمه و ابن عباس و مجاهد و سدی و گروهی از مفسران معتقدند که این آیه‌ای که ولم یوحى الی درباره سلیم مسیلمه کذاب که ادعای نبوت کرده نازل شده و سأنزلو مثل ما انزل الله درباره عبدالله ابن سعد ابن ابی سره که کاتب وحی بود. ادعاهای بی خودی این دوتا نازل شد. این آیه در مورد این دوتا مدعی، یکی مدعی پیامبری یکی مدعی تدوین قانون وحی. بعد میگن هرگاه پیامبر به او میگفت علیمن حکیما بنویس بنویس غفورن رحیما مینوشت، به جای علیمن حکیما مینوشت غفورن رحیما، یعنی خیانت میکرد، جا به جا میکرد. اون میگفت پیامبر میگفت اینو بنویس، یه چیز دیگه مینوشت. هرگاه به اون میگفت غفورن رحیما برعکس مینوشت علیمن حکیما. این مرتد شد به مردم مکه پیوست و گفت من هم مثل آن چه خدا نازل کرده نازل خواهم کرد. سلام علیکم و رحمت الله. سبحکم الله. صدا نیست؟
ظاهره نیست. حالا چک بکنید از مال من نیست.
هر من گفتم من میرم تو این صفحه بزرگ، شما باید مواظب باشید. الان نگاه کنم. آره صدا قطعه. برعکس امروز که فکر میکردیم صدا هست، نیست. خیلی وقت صدا نیست؟
نه، یک دقیقه رو.
خب پس باید اینو ببندیم. کاتب بود پیغمبر، میگو بنویس علیمن حکیما، مینویش غفورن رحیما. میگو بنویس غفورن رحیما، مینویش علیمن حکیما. مثل کسایی که بهشون میگه برو اینو بگو، میرم زدشو میگه، بعد میگه من نماینده فلانی هستم. برخی گفتن نه، هر دوش در مورد مسیلمه هستش. هم میگفت به من وحی نازل میشه، هم میگفت من وحی نازل میکنم. این دو تا چیز میگفت. میگفت من خودم نازل کننده وحیم. سانزل مثل ما انزل الله. یه ادای پایین تری داشت که میگفت اوحی الی، یعنی حداقل خدا رو قبول میگفت به منم وحی میشه، نه فقط به تو میشه. مقص از امام باقر هم روایتی در تایید این مطلب وارد شده که این آقا نظر خودش رو مینوشت، نظر پیغمبر رو نمینوشت. مثل اینایی که رأی میخوام بدم، میگم بنویسید این بخونید اون. میخوام بشمرن اسم اون آقای رو میخونن که دوست دارن. در آیات پیش بیان فرمود که نبوت پیامبر از جانب خداست. کتاب آسمانی بر او نازل شده. اکنون در نکوهش کافران هم قرآن رو تکذیب میکنند. مدعی بودند که مثل قرآن رو هم خواهند آورد. بعد ظاهرا این بزرگترین ظلمه به بشریت که قانون رو جابجا کنیم یا یه قانون بشری بیاریم جاش. 20-30 نمیدونم چند. و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا. این استفهام انکاریست، یعنی هیچ کس ستمکارتر از کسی نیست که به خدا افترا بسته، خود را پیامبر بخواند در حالی که چنین سمتی ندارد. مثلا یکی بود از طرف امام هادی بود، میرفت میگه من نماینده ایشونم، در صورتی که نبود. یعنی ادعا میکرد. خیلی هم گفتن ما نمانده امامیم، نبودن. ادعای دیگه اینه که میگن اوحی الی ولم یوحى الیه شیئون. یعنی سلام علیکم و رحمت الله استاد سعادتی. حالت خوبه؟ میگم چه سعادتی نصیب شد. مثل اولین اجتهاد زیبنده ایشون بوده، دیگه کلید خورد و الحمدلله انگیزه خوبی هم ایجاد شد تو آقایان. دارم میار رساله هاشون یکی یکی دیدید صبح میاد بررسی میکنن. خدا وجود های سعادتی رو حفظ کنه انشالله. خدا رحمت کنه والده مکرمه شما رو که همچین فرزندی تربیت کرد. ابوالمجتهدین هم که آقای اکبرزاده است، خدا انشاءالله حفظشون. پس سه تا ادعا شد. ادعای اول اینه که اصلا دروغه، این قانون دروغه. ادعای دوم این بود که به من هم قانون سفارش میشه. اوهی اله یعنی مرکز وحی که خداست رو قبول میکنه، ولی میگه نه تنها به تو بلکه به منم میشه. این دو ادعاست. این هر سه ظلمه، در حالی که لم یوحى الیه شیئا، اصلا این صلاحیت نداره بهش وحی نازل بشه. میگه الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل، مثلا اینجوری میگفت. از حکمت خدا دور است که یه دروغگو رو به رسالت مبعوث کنه. این ادعا نیز افتراست. بنابراین داخل در جمله پیش هم میشه، یعنی بگیم اینم همون افتراست. یعنی بهتر اینه که بگیم نه، افترا یه مرحله است، وحی میشه دو مرحله است، ظلم سوم که بزرگترین ظلمه اینه، میگه من تولید قانونم میکنم، یعنی خودم اصلا قانون گذارم. این غربی ها الان به این حد رسیدن. بعد میگه و من قال، خب قد شد نه؟ صدایی باید آقا سلام علیه یا الله حضرت آقای مستقیمی. میگه کسی که یا الله، پس سومین ظلم که به نظر میاد ازلم از اون دوتاست. این دیگه ادعای بالاتر میکنه، میگه سانزلو، من به زودی قانون تولید میکنم، قانون میارم، مثل ما انزل الله. یعنی تا حالا خودشو در رقیب پیغمبر میدونست، تو اینجا خودشو رقیب خدا میدونه، یعنی فوق تخصص پیدا کرده. کسی که بگوید مثل آنچه خدا نازل کرده نازل خواهم کرد، بعد زجاج یعنی شیشگر میگوید این جمله در پاسخ آنهاست که گفته بودند اگر بخواهیم مثل قرآن سخن خواهیم گفت. آنها چنین ادعایی کردند و با همه کوششی که در راه این راه کردند و مخارجی که متحمل شدند، نیرنگ ها و تدبیرهایی که به کار بردند تا نور خدا را خاموش کنند، از عهده بر نیامدند، خداوند نور خود را تمام کرد. برخی گفتند مقصود عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح است که پیامبر خدا روزی به او دستور داد بنویس لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، بعد بنویس ثم انشأناه خلقا آخر، مؤمنون 12 به بعد. در این وقت بر زبان عبدالله این جمله جاری شد فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی اصلا یه چیز دیگه. مثلا رهبری گاهی یه نکته میگم، میگن دیدید رهبری اینو گفت، اصلا دیگه اصلا یه چیز دیگه ایشون گفت. میان اون چیزی رو میخوان که مطابق میلشونه. پیامبر دستور داد این جمله را بنویسد، اضافه کرد که همینطور این جمله از خدا نازل شود، نازل شده. عبدالله سعد زیر بار نرفت، پس از این جریان مرتد شد. گفت اگر محمد راستگوست هر چه بر او نازل شده بر من هم نازل شده، اگر دروغگوست من هم مثل او سخن میگویم. پیامبر اسلام خون او را مباح شمرد. این مرتد ملی میشه، فطری. آقای اول مسلمونه بعد مرتد میشه، مثل سلمان رشدی. یک کسی هست اصلا به دنیا اومده مرتده، فطری زهره. متن الان هست، این روانه، اینجوری نیست، بالا پایین نمیره.
چرا؟
الان این بالا پایین نمیره؟
اینجا نمیگه.
آه، پس باید اینو شکلش تغییر بدیم. الان چی؟ ساکت اصلا شد. اصلا کلن رفت. صفحه شأن نزول مسیلمه هست یا عبدالله ابن سعده، اختلاف تو شأن نزوله. به حال مرتد شد، بعد میگن که پیامبر اسلام در روز گفت خونش مباح، سلمان رشدی خونش مباح. در روز فتح مکه عثمان دستش رو گرفت به مسجد آورد، گفت یا رسول الله او را عفو کن، یعنی این عبدالله ابن سعد را که خودش تو ویرایش خیانت میکنه. پیامبر سکوت کرد تا سه مرتبه، بار سوم گفت او در اختیار تو است. وقتی که عثمان بازگشت و اصحاب فرمود مگر نگفته بودم هر کس او را ببیند خونش را بریزد، عباد ابن بوش را عرض کرد چشم من به شما بود که به من اشاره کنید من او را بکشم. فرمود پیامبران با اشاره کسی را نمی کشند. هر حال این فرد محدور و دمه، علتش هم ظلمشه. ظلم هم چند مدله، یه ظلم مثل شرک، نه شرک لظلم. بزرگترین ظلم اینه که تو قانون دستکاری کنیم، بعد بگیم من خودم قانون گذارم. اصلا ولوتر حالا سرنوشت اینا چیه؟ میگه ولوتر از ظالمونه فی غمرات الموت. غمرات یعنی سختی ها، شدائد. شدائد هر چیزی رو میگن غمرات. موت هم غمرات داره، سایر موارد هم غمرات داره. بعد میگه ملائکه باس تو عیدی هم، ملائکه دستاشون رو چیز میکنن، باز میکنن. بعد میگن اخرجو انفسکم، خارج کنید جانهاتون رو، یعنی بمیرید. در حال جان کندن یا در آتش جهنم دچار سخت‌ترین شکنجه هستن. فرشتگان قبض روح یا فرشتگان عذاب دست‌های خود را برای قبض روح یا عذاب آنها گسترده بر پیشانی و صورتشان می‌زنند. به آنها شکنجه معلوم میشه، درسته؟ حتما بعد از مرگ به آنها میگویند اگر میتوانید و راست میگفتید خیشتن را از این گرفتاری و پریشانی نجات بشه. شما که هم خدا بودید هم پیغمبر بودید، ملاحظه خواهی کرد که دچار عذابی دردناکند. برخی گویند یعنی فرشتگان قبض روح به منظور سختگیری و تهدید آنها، میگویند فرشتگان قبض روح میگویند قالب را از جان تهی کنید، اگرچه تهی کردن قالب کار آنها نیست، کار فرشته هاست. گویا میگه خودتون جونتون رو بدید، مثل خودکشی چجوریه، سخت‌تره براشون. یه موقع از جون آدم میگیره آدم خیالش راحته، یه موقع از میگه بمیر موتو، خیلی سخته. گاهی کسی رو اعدام میکنن، گاهی میگن خودتو اعدام کن، این دومی سخته. برخی گویند بنابر این که آیه درباره عذاب آخرت باشد نه برزخ یا احتضار، مقصود این است که فرشتگان در روز قیامت با آنها میگویند اگه میتونید خیشتن را از عذاب خلاص کنید، ما تو قرآن داریم ملائکتون غلاظون شداد، خیلی غلیظ و شدیدن. بعد میگه الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون. امروز به عذابی رسیده اید که توأم با خاری شماست و چی؟ زیرا در دنیا به خداوند سخن ناحق نسبت می دادید و از پیروی آیاتش تکبر می کنید. این تو قضاوت مجازات باید با جرم یکی باشه. این دو تا جرم داشتن، یکی افترا می زدن، یکی استکبار داشتن، لذا عذابشون باید هون باشه. مثل صدام میخواستن اعدام کنن، خیلی با حقارت اعدامش کردن. تفسیر مدیریتی آنو ما نوشتیم که بیشترین ظلم به سازمان ها کودتا بر علیه اسناد عالی آن است. میگوه یه سازمان رو میخواید نابود کنید، برنامه هاشو، خط مشیشو، چشم‌اندازشو، راهبردهاشو خراب کنید. این پیام امروزه. بیشترین ستم در سازمان اسناد صحیح و عالی آن را دروغ پنداشته. مثلا بگیم قانون اساسی به خوده. دو، خود رو صالح‌تر برای دریافت اسناد از مقامات عالی دانستن. میگه من بهتر از این قانون می‌نویسم. اگه امام خمینی به جای بهشتی به من میسپرد چی مینوشتم؟ بنی صد زارم میوم. در حالی که اصلا صلاحیت ندارد، یعنی نه علم دارد، نه درک صحیحی دارد، نه اجتهاد دارد، تازه مدعی دریافت اسناد عالی است. حتی زمانشم و من ازلم. سه تا ظلمه. ظلم اول افترای کاذب دانستن اسناد. میگه اصلا این قانون اساسی بی خود بال فرانسه رو مثلا کپی کردن. یادتونه میگفتن قانون اساسی ایران کپی پیست چیزه فرانسه است. این یه مرحله از ظلم. یک رده من افترا علی الله کذبا، اینه ظلم دوم که یه رده بالاتره. کدومه دوستان اینا رو با هم مقایسه کنیم؟ ادعای کذب دریافت اسناد از منابع معتبر و عالی. میگیم من مدعی هستم که این قانون اساسی رو بهتر می‌نویسم، به من بیشتر اطلاعات میدن تا بنویسم، به من بیشتر اعتماد میکنن تا بنویسم. این ادعا چیه؟ میگه قال اوهی علی و لم یوه علیه شه. تا اینجا خودشو رقیب پیغمبر میدونه، میگه بر تو وحیه بر من هست. اما ظلم سوم میره بالاتر، مثل باب و بها و فلان. همی رفتم بالا، اول میگفتم ما باب امام زمانیم، بعد گفتم ما خدایم. اصلا میگو اینما تو بل کنتم فولو شطری الاقدس، گفت هر جا هستید به سمت من نماز بخونید. حالا این اولا میگفتن ما بابیم، باب اللهیم. حالا اینا ببینید این رتبهش میره بالا. اول میگفتش که این دروغه، خب خطرش کمه. دو، میگه من بهتر مینویسم از پیغمبر، ولی باز پیغمبری خدا رو قبول داره، خدا رو هم قبول داره. اما ظلم سوم چیه؟ ادعای دروغ تولید اسناد بهتر و عالی تر. اونجا دریافت بود، اینجا تولیده. میگه من قال سأنزل مثل ما انزل الله، من نازل میکنم یعنی تولید میکنم قانونی رو مثل قانون خدا. یعنی اصلا میگه این قوانین شرقی غربی بهتر از قوانین الهی است. او چجوری تو قرآن اینجوری تولید شده، من اصلا خودم تولید میکنم. این ستمگران واقعی سه ظلمه سرانجام به بنبست میخورن، مجازات میشن. هم سلمان رشدی به بنبست رسید، هم بنی صدر به بنبست رسید، هم مسیلمه به بنبست رسید، هم عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح به بنبست رسید. اسلام سر جاشه، اونا نابود شدن. سازمان به بنبست نمیخوره، زیرا سخن ناحق به خدا گفته بودند، عذاب خار کننده ای را میچشند که اسناد جعلی و ادعایی خود را برتر از اسناد اصلی پنداشته، مرگ سختی دارند. این کنایه از عاقبت بده. ببین میگه ولو ترا، ای پیغمبر نگران نباش، گویا تو مانیتور داری میبینی، یعنی یه مانیتورینگ خدا قویه به پیغمبر نشون میده. میگه از ظالمون فی غمرات الموت، همین آقایون مدعیان در سختی های مرگ هستند. فرشته ها را میبینی که دارن میشون میگن جون تو بیار بیرون، ما خواهیم تحویل بگیریم ببریم. الیوم تجزون عذاب الهون، امروز عذاب خار کننده دارید، زیرا سه ادعا و سه ستم غیر حق رو بر علیه مقامات و قوانین عالی داشته. جرم اول کنتم تقولون علی الله غیر الحق. همه این ستم ها ریشه در استکبار و عدم تمکین در مقابل اسناد مشروع دارند. کنتم ان آیاتهی تستکبرون. حالا این حقوق بشر، این غربی ها، اینا چون مستکبرن، خودشون رو برتر از خدا و پیغمبر میدونن، اینا قانون تولید میکنن، قانون های ضد بشری. بعد میگن این قانون بهتر از قانون خداست. لذا این جا به جایی اسناد و نادیده گرفتن آنها، نسبت دروغ دادن به مقامات عالی سازمان که مثلا میگه او را شایسته دریافت اسنادی بهتر از اسناد موجود دانستند. مثلا این رئیس یه جایی قبول نداره، میگه این چه برنامه، یه برنامه من بهتره. بلکه ادعای ظالمانه تر این که ادعای تدوین و تنظیم اسنادی به جای اسناد عالی سازمان میکنه، یا اینکه اسنادی را خود خواهد نوشت. خلاصه اینکه اولا نسبت دروغ به مقامات عالی میده که به او اسنادی به جایگزینی اسناد فعلی دادند یا خواهند داد، بلکه ظلم بالاتر خود را لایق تدوین و تولید اسناد میداند. سانزلو میشه، اونجا میگفت چی؟ اوهی علی، اینجا میگی چی؟ سانزلو. دو ادعاست. ادعای اولم افترا علی الله کذبا، بعد ما نوشتیم که در هر حال این آقا ظالمه، ولی یه ظلمش چه بسا بیشتره، زیرا خود را مولد سند میداند. ادعای اول صرف دریافت بود با حفظ جایگاه مقننه سازمان، قوه عاقله سازمان. اما اینکه چرا ستمبارترین و ناحقترین ضربات محسوب میشه به سیستم موجود، چرا از این ظلم بالاتر نیست؟ میگه و من ازلم، زیرا ظلم به معنای جابجایی حق و باطل است، سند حق را کنار زدن و نپذیرفتن، این خود یک ظلمه. ظلم بالاتر این است که ادعای شایستگی جایگزینی اسناد رو داشته باشه بدون شایستگی. معلوم میشه که بیشترین نقطه قوت و مشروعیت سازمان اسناد سازمانه. این خدا چون سرمایه گذاری کرده رو سند، سرمایه سازمان درست نیروی انسانیست، منابع انسانیست، خیلی ها میگن، ولی مهمتر از اینا اون قانونشه. حالا قوی ترین آدم ها بیان، ولی قانون نداشته باشن، خب مثل قطاریست که روی ریل دیگه ای داره حرکت میکنه یا اصلا ریل نداره. این حالا دوستان کمک کنن به ما، ما از این آیه بخواییم بفهمیم که قانون مهمتر از مجریه. مجری خوب قانون نداره، چیکار میکنه؟ ولی قانون باشه، مجری ضعیف باشه، کم کم جبران میشه. معلوم میشه بیشترین نقطه قوت و مشروعیت سازمان اسناد عالی و صحیحشه که به عنوان نقشه راه، چشم‌انداز، اصول راهبردی مجموعه است که به شکل شایسته و مشروع تدوین و تهیه شده. مثل همین قانون اساسی، زیر ساخت حرکت نظام های قانون اساسی است، توش هم ولایت فقیه داره. نفیش یا ضعیف و بی تأثیر دانستنش در حقیقت تهی نمودن سازمان از اصلی ترین عامل نظم در آن است. چی باعث نظمه؟ حالا ما همیشه سری به کربلا میزنیم، الان این بنیاد چرا نظم داره؟ چون یه چشم‌انداز داره، یه قانون داره. حالا اگر میگفتیم حالا فعلا بریم جلو، الان چرا ما مثلا امسال فقه القیاده هستش؟ چرا پارسال فقه ال چی بود آقای؟ تمکین بود نیست؟ خب نه، همش رو قانونه، نظمه. قانون که درست شد، مجریا بر اساس اون قانون بالاخره کشان کشان، دامن کشان میرن بالا. مثل کسی که یک جی پی اس داره میخواد بره کوه، حالا یکی تونتون میره، یکی کشان کشان میره، ولی بالاخره این جی پی اس کارشو میکنه، میگه از این ور برو، از اون ور برو. یک کسی از ماشینش مثلا قرازه است، جی پی اس هم داره، خب درسته این ماشینش ریپ میزنه چی، ولی بالاخره میره. ولی حالا این جی پی اس نداشته باشه، یه ماشین شاسی بلند خیلی چند میلیاردی داشته باشه، خب کجا بره حالا؟ گفتش که عینه تذهبون، نقشه راه مذهبه، یعنی نقشه راهه. ولی مجری حتی اگر قانون رو بپذیره، ببینید، ولی مجری اون رو توطئه کنه و خود را بهتر از او بدونه، زیرا قانون مهمتر از مجری است. حالا نگید مثلا امیرالمومنین گفت این قرآن صامت، من قرآن ناطقم، چون این الان میگیم، زیرا قانون مهمتر از مجری است. حضرت نفی قرآن نکرد، درسته؟ گفت این ثقله، ثقل یا ثقل میگن، ثقلین یعنی تارکان، یعنی یه چیز سنگینیه. حالا بعضی ما میگن من اثقل هستم، چرا؟ چون میگه با وجود این من اثقلم. حالا اگه اصلا قرآن نبود، این خودشو با چی میسنجید که بگی من مبین چی هم؟ خب همین قانون. اصلا قانون پیغمبر نمیذاشت، خب امیرالمومنین چیکار باید میکرد مثلا؟ این درسته قانون بدون امام نمیشه، ولی خود اینه خیلی مهمه. مجری بدون قانون نمیتونه مدیریت رو تدبیر کنه، ولی اگر قانون عالی باشد، مجری قوی نباشد، آسیبی کمتری نصیب میشه. مثلا رئیس جمهورایی که مثلا آیت الله رئیسی که یادی بکنیم از ایشون تو اردیبهشت، بعضی های مثل دیگرانن، خب هر دو تابع قانونن، این میگه منم قانون، میگه منم هستم. ولی یکی ضعیفتر میره، یکی قویتر میره، ولی وقتی قانون هست، نظام به قانون حفظ میشه، آسیبی کمتری نصیب میشه. البته وجود قانون عالی و صحیح یک، مجری عالی و قوی و دانا دو، این عالی ترین تضمین برای تعالی سازمانی است. قانون عالی، مجری عالی. ولی حالا فروض دیگری هست، قانون عالی، مجری ضعیف. باز بهتره تا این که چی؟ قانون ضعیف یا بیقانونی و این. این در اینو میگه، ولی نبود قانون صحیح با وجود مدیر قوی آسیب زننده تر از وجود قانون با وجود مجری ناشایست است. ففهم. لذا ادعاهای ضد اسناد و قانون ظالمانه تر از ادعاهای بر ضد مجری است. یه باز میگه من تو رو مال پیغمبر قبول ندارم مثلا، ولی خدا رو قبول دارم، قانون وحی رو قبول دارم. این یه ضربه است. یه باز میگه اصلا قانون قبول ندارم. یه روز امام خمینی میگفتن قانون تو رو قبول ندارد. یا من قانون قبول ندارم. و قانون ظالمانه تر از ادعاهای بر ضد مجری و مدیر شایسته و خود را بهتر از او دانستن است. والله العالم. در خدمت استاد سلیمانی هستیم.